بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. و نتقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا به من الذنوب وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك. ثم لدعاء الزجاج سلام الله عليه در آغاز ماه مبارك رمضان، بعد از چند جمله حمد و ستایش الهی، درخواستهایی را از پیشگاه الهی مطرح کرد. اولش مربوط به نماز و عبادات این ماه شریف بود، بخش دومش مربوط به وظایف مالی و صله رحم، دادن صدقات و زکوات بود. قسمت سومش مربوط به وظایف انسان در معاشرت با دیگران بود، که اهم اونها و به خصوص اونایی که مورد غفلت واقع میشه اونها را مورد توجه قرار دادن و از خدای متعال توفیق انجامش را خواست. این در واقع بخش دیگری است که به طور کلی توفیق برای بهترین اعمال را از خدا می‌خواهد. خب اعمال خیلی فراوانه، در یه جمله میشه گفت از اولش خدایا به ما توفیق بده در ماه رمضان بهترین اعمال انجام. اما ذکر اینها باعث میشه که انسان خودش توجه پیدا کنه به اینکه چند نوع اعمال هست، کدومهاش اولویت داره، چه چیزهای مورد غفلت واقع میشه، تا بیشتر بهش توجه کنه، بهش بپردازه. تفصیل اینها خودش مطلوبه، حالا در یه جمله میشه بگن خدایا در این ماه به ما توفیق بده بهترین اعمال حج. طبیعی است که آدم، ما مسلمان ها همه معتقدیم به معاد، معتقدیم آدم هر کاری در دنیا انجام میده کار خوبی پاداش در آخرت خواهد دید، هر کار بدی هم انجام بده مجازاتش خواهد دید. آیات صریح هم در این زمینه داریم، شاید صریح ترین که در بعضی از تعبیرات آمده که محکم ترین آیات قرآنه. محکمات یعنی در مقابل متشابهات، یعنی آیه‌ای که هیچ ابهامی درش نیست، در جای هیچ گونه تردیدی، تشکیکی، ابهامی درش وجود نداره. گفتن احکم آیت فی کتاب الله قوله تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب این اعتقاد عمومی ماست و هیچ ابهامی هم درش نیست. اما وقتی به قرآن کریم مراجعه می کنیم و همچنین بیشتر در روایات و بیاناتی که در تفسیر آیات آمدیم به یک چیزهایی برمیخوریم که در ذیل این قاعده کلی یک قواعد خاصی هم وجود داریم. خب ممکنه یک کسی از این قاعده اینجور برداشت کنه که فرض کنید اگر انسان در طول عمرش 1000 کار خوب انجام داده و 1000 کار بد انجام داده، در عالم قیامت دائما هم ثواب 1000 کار خوبش رو میبینه و هم مجازات 1000 کار بدش رو میبینه. فرض کنید مثلا اگر چنین چیز صحیح باشه در قیامت که بگیم اونجا هم همین روز 24 ساعتی و اینا داریم، فرضاً از 12 ساعتش رو باید عذاب بکشه، 12 ساعتش باید ثواب ببینه مثلا. یا اگه فرض می شد که عالم آخرت یه عمر معینی داره، که البته اینجور نیست، اون عالم بی انتهاست، بی نهایت، تقسیم بردار نیست، بی نهایت رو نمیشه تقسیم بر دو کرد، تقسیم بر دو هم بکنن بازم میشه دوتا بی نهایت. فرضاً اگه میشد تقسیم کنن باید بگیم نصفی شده عالم آخرت آدم عذاب میبینه به خاطر گناهانی که کرده، نصفیش متنعم باشه به خاطر ثوابایی که برده. ولی اینجور نیست، یعنی یه قواعد دیگری در ذیل این قاعده کلی هست که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. بعضی چیزاشو همه میدونن. فرض بفرمایید همه ما میدونیم توبه از اعمال که توبه قطعی باشد و با شرایطش انجام بگیرد و همه اون چیزی که شده در باب توبه درست انجام داده بشه، گناهان آدم آمرزیده میشه. خب گناهانی که در طول عمرش انجام داده 40 سال 50 سال کمتر بیشتر، بعد معتقدیم با توبه به توبه قطعی باشه همش آمرزیده میشه. پس فمن یعمل مثقال ذره شرا یره کجا رفت؟ اون آیه میگفت هر کس یک سر سوزن این کار بد انجام بکنه در انجام بده در قیامت خواهد دید، حالا خودش رو خواهد دید یا جزایش. خب 50 گناه کرده، یک روز آخر عمرش، حالا نمیدونه آخر عمرشه، توبه کرد، یک سال فرض کنید بعدش هم زنده بود اعمال خیره، اون 50 یک طرف، یک سال یک 50 اگه یه روز بگیم که هیچ از نیست، خیلی کند. با این توبه همه گناهان 50 آمرزیده میشه. این با اون قاعده ای که فمن یعمل مثقال ذره شرا یره چی میشه؟ این ابتداعاً کسانی که عمیق نیستن تصور میکنن یه نوع اختلاف در قرآن یا خدای من کرده، یعنی علیاذ بالله یک نوع تناقضه. یا چیزای دیگری که در روایات آمده اینه که با دقت در این آیات می فهمیم تنها مسئله این فرمول ساده نیست که هر کار خیری پاداش داری هر کار بدی هم پاداش داری. این یه فرمول های پیچیده‌ای هم در ذیل این فرمول هست. حاصل اون نفع این قواعد و این فرمول های فرعی این میشه که کسی که در پایان عمرش اعمال مقبولی هر اندازه داشته باشه ثوابش رو خواهد دید، هرچند گناه آمرزیده نشده دارن جزایش رو خواهد دید. اون وقت با توجه به این سوال مطرح میشه که بین اعمال خوب و بد ما چه رابطه‌ای وجود داره. مثلا در آیاتی داریم که کسانی که من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یکفر الله عنهم سیئاتهم، کسانی که ایمان بیارند اهل توبه و عمل صالح باشند خدا گناهانشون رو جبران. یا که در این آیه می فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر از گناهان بزرگ اجتناب کنید ما گناهان کوچکتون رو جبران میکنیم. حاصلش میشه که اونا رو میبخشیم، میامرزیم. پس یک رابطه یه هست بین این که بعضی اعمال میتونه تأثیر بعضی اعمال دیگه را خنسا کنه. با توجه به این سوال مطرح میشه که چه اعمالی میتونه اعمال دیگر را اثرش از بین ببره؟ کدام اعمال خوب است که میتونه اعمال بد را از بین ببره؟ کدام اعمال بد هست که میتونه اعمال آثار اعمال خوب را از بین ببره؟ بعضی از افرادی که از معارف اهل بیت استفاده نکرده بودند در از همون اوائل صدر اسلام یک نظریاتی در این باب دادن به حسب برداشت هایی که از این آیات میکردن. عمدتاً دو طایفه از متکلمین اهل تسنن، اشاعره و معتزله، بعضی برداشتشون این بود که هر کار خوبی که آدم انجام بده عمل بد گذشته را از بین میبره و هر کار بدی که انجام بده آدم عمل خوب گذشتش را از بین میبره. یعنی اگر فرض کنیم یه نفر دائما یک کار خوب انجام میده یک کار بد، یک کار خوب انجام میده یک کار بد، آخر سر، آخر روز در نامه عملش یا یک کار خوب هست یا کار بد و همینطور ادامه داره تا آخر عمرش. اگر آخرین عملی که انجام میده خوبه، گذشته هاشم البته به همین ترتیب که عرض کردم یکی خوب یکی بد. حالا بعضی از این غلیظ‌تر هم گفتن، بعضی اینجور نزد، معناش اینه که دائما مثل عرض کنم که جمع جبری کسر انکسار میکنه، چود که میندازن، این یکی میره اون میاد جاش، همیشه در نام عمل آدم یک کار خوب هست یا کار بد. این یک نظریه بوده که متکلمین اهل تسنن از همون صدر اول داد. بعضی دیگه معتقد شدن که نه، به این سادگی نیست که هر کار خوبی هر کار بدی را از بین ببره. فرض کنید کسی قتل نفس مرتکب شدی، علیاذ بالله زنای محسنه انجام دادی، یه دو رکعت نماز بخونه یا 1000 تومان بده فقیر، این جبران اون را نمی کنی. بلکه باید مقدار خوب و بد ارزشش رو سنجید. یعنی به حساب دیگه، به یک تعبیر دیگه، نمره داد. یک کار خوب یک آدم انجام داده که 1000 تومان نمره داشته، کار بعدی اگر 900 تا بوده تهش میمونه 100 درجه. کل کار خوب رو از بین نمیبره، چون این 900 تا بدی داشته، اون 1000 تا خوبی داشته، 100 تا خوبیاش میمونه. و به این بستگی داره به این که مجموع کارهایی که آدم میده انجام میده در طول عمرش از نظر درجه چند اندازه ارزش داره، یا بفهمید از نظر کیفیت. تنها تعداد اعمال ملاک نیست، درجه ارزشش هم ملاک. این هم یه نظریه است. اما در روایات اهل بیت هیچ کدوم از این دو نظر به طور کلی قبول نشده، بلکه بیانات دیگری در اینجا شده. تأثیر و تأثیر اعمال در هم دیگه یک صورت نیست، به یک خط مستقیم هم نیست. گاهی یک عمل خوبی است که میتونه جبران یک کار بد رو بکنه یا یک نوع کار بد رو. عکسش هم هست، یه نوع کار بد هست که میتونه تأثیر یک نوع کار خوب رو از بین ببره، نه تأثیر هر کاری رو. مثلا فرض فرمود یک کسی انفاق کرده، خدمتی کرده، کمکی به مستمندی کرده، به بیچاره رسیدگی کرده، خب این کار خیلی خوبیست و پرارزش، اما بعدش اومد منت سرش گذار. بله فلان وقتی که من به تو کمک نکرده بودم تو مرده بودی یا چنین میشدی چنان میشدی. ما بودیم که فلان جا شما را مثلا حمایت کردیم به اینجا رسوندیم، بچه بودی مثلا یتیم بودی تو را سرپرستی کردیم و امثال این. با این منت گذاری اون عمل خیری که درباره این شخص انجام داده از بین میره. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. وقتی خدمتی برای کسی انجام میدید نه با منت گذاری باطلش نکنید. این منت گذاری ثواب اون خدمت شما را از بین میبره، دیگه ثواب نمازتون روزتون ایناتون را از بین نمیبره. اینجور نیست که حالا یه منتی که گذاشتید انگار نه نماز خوندید در عرض عمر، نه روزه گرفتید، نه حج رفتید، من از صدقات دادم. نه، همون صدقه ای که دربارش منت میگذارید همون از بین میره. پس این یه جور تأثیره که یک عمل بدی یک نوع عمل خوب را از بین میبره، نه سایر اعمال. بعضی از اعمال بد هست که چند نوع از کارهای خوب را بی اثر میکنه یا مانع قبولی اونها میشه. خب در روایاتی ما در این زمین ها داریم که کسی علیاذ بالله شرب خمر بکنه تا 40 روز نمازش پذیرفته نمیشه. خب این شرب خمر ربطی به نماز نداره، نماز یک عبادتی، نوع عبادتی، شرب خمر یک نوع دیگری است، ربطی به نماز نداره که از نفسی، اما یک تاریکی در روح انسان ایجاد میکنه، یک پستی، یک آلودگی، یک کثافتی، یک میکروبی، یک زهری، یک سمی که تا 40 روز هرچی عبادت بکنه نفس خراب شد. مثل که امور طبیعی هم هست، بعضی از سموم هست وقتی وارد بدن میشه یا وارد یک ظرفی میشه تا مدت ها آثار چیزای دیگر از بین میبره. این هم یک نوع تأثیره. و بالاخره بعضی کارها هست که اون چه آدم در عمرش انجام داده از کارهای خیر از بین میبره. قدر متیقن این که اجماع است در بین همه بزرگان و اهل کلام، کفر بعد از ایمان، ارتداد، تمام اعمال خیر گذشته را از بین می‌برد. اگر کسی در دارالاسلام زندگی کرده، پدر مادرش مسلمان، محیط مسلمان، زمینه برای این بوده که اسلام رو یاد بگیره، عمل کنه و مدت‌ها عمل کرده، حالا بعد در اثر دلایل مختلفی که عمدتاً دلایل روانی است، روانی یعنی انگیزه های شخصی است، از چیزهایی که خیلی شایع در این زمان ها هم هست تطمیع هایی است که شیاطین می کنند. مسلمان است در محیط اسلام، در شهر مذهبی بزرگ شده، اما حالا جوان است، این مقداری هم گرفتاری مالی داره، هم نیاز جنسی داره، کسانی باش رفاقت میکنند و کمک مالی بهش میکنند، کار براش درست میکنند، دعوت میکنند به محفلشون، بعضی از منظره های زیبا را در معرض تماشا قرار میدن، امکان بعضی از برخوردهای تمتعات جنسی براش فراهم میکنند، کم کم دلبستگی پیدا میکنه. اینا مقدمه میشه برای اینکه حرف اونا رو بپذیره، مذهبشون رو بپذیره. اون وقت میبینه یک آدمی که در محیط دینی مسلمان، خانواده مذهبی، حتی شهر مذهبی، که وقت میبینیم مرتد شد، شد اهل یه فرقه دیگری، بلکه شد مبلغ یک فرقه دیگری. اینها فقط خواب و خیال نیست. حالا بررسی آسیب شناسی اینجور کارها بشه که اینا چند تا علت داره چگونه میشه، خب اینا کاریست که باید انجام بگیره. روانشناسان اجتماعی باید در این زمین ها کار بکنن، از وقت پیشگیری بکنن چیزهایی فراهم نیاد، ولی بالاخره واقعیاتیست که در جامعه رخ میده. یه همچه کسی، یه وقتی این کسی در یه گوشه ای واقع شده که نمیتونه حق و باطل رو بشناسه، در یه جزیره ای کشور دوردستی که هیچ راهی برای شناخت و معارف اسلامی نداره، اون چندان کارش مشکل نیست، یه نوعی استضعاف داره. اما کسی در محیط مذهبی، در خانواده مذهبی، در شهر مذهبی، با وجود علما، کتابها، شبهه‌ای داره، خب یه سوال کن. این از اینا صرف نظر کنه و عامل اصلیش همون لذت‌هایی است که در اثر پذیرفتن این مذهب جدید می‌بره. چنین کسی خدا به هیچ وجه ازش نمی‌گذره. مرتد اعمالش به کلی از بین میره. حالا یک سال عبادت کرده باشه در اسلام یا 100 سال بعد، اگه در آخر عمرش مرتد شد، دست از ایمان برداشت، رفت به مذهب کفر گرایید، خدای نکرده مبلغ کفرم شد، این دیگه خدا اینا به هیچ وجه نمیبخشه. ولو اینکه دوران کفرش هم طولانی نباشه، امروز مرتد شد فردا هم مرد فرض، یا بعد به حکم شارع، به حکم قاضی مسلمان گردنش رو زدن، فرصت اینو پیدا نکرد که حالا از زندگیش هم لذتی ببره. یک روز زندگی در ارتداد باعث میشه که 50 سال زندگی که در حال ایمان داشته یک جا میسوزونه از من. مثل این که کبریتی میمونه که شما بذاری تو انبار بنزین، یک شعله زدن همانو همش آتش گرفتن یک جهان. بعضی اعمال هم اینجوریست. این اجماعیست بین همه فرق اهل اسلام، صریح آیه قرآن هم است. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخره.